الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين والصالحين العاشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جهد الجامعين يا القرآن غير المؤمنين وغير الكافرين قرآن معمولا از سه دسته بحث میکند در مسائل مربوط به ایمان از دسته مؤمنین اونهایی که واقعا گرایش پیدا کردن و ظاهرا یعنی در زمره اهل اسلام و اهل ایمان و از روی حقیقت هم در زمره اهل اسلام و ایمان هم اینها رو میگویند مؤمنین. یک عده دیگر هم در قرآن از آنها به نام کافرین یاد میشود، اونها که کسانی هستند که در زمره اهل اسلام و اهل ایمان قرار نگرفتند و خودشون هم اقرار و اعتراف دارند، یعنی جبهه مخالف گرفتند در مقابل مؤمنین و مسلمین. اینها هم خب تکلیف مسلمین و مؤمنین با اینها روشن است. افرادی هستند که واقعا در زمره اهل اسلام و ایمان نیستند و جبهه‌شان هم جداست و جبهه مخالف دارند، ولی دسته دیگری هستند که قرآن کریم اینها را از کافران بدتر می داند و در یک جا تصریح می کند که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در یک طبقه پست‌تر و پایین‌تری از جهنم هستند، و به علاوه از عذابهای دیگری که از لحن آیات قرآن درباره اونها روشن می شود که اینها واقعا بدترن از اونها و خطر اینها هم برای مسلمین و عالم اسلام از خطر کافران بیشتر است. چون کافر باطنن کافر است، ظاهرا هم کافر است، حسابش مشخص است، تکلیفش هم روشن است و تکلیف مسلمان هم با او روشن همیشه. ولی منافق باطنن مانند همون کافر است، ولی یه پرده روی کار خودش کشیده است. چون پرده اسلام روی کفر کشیده، منافق یعنی کسی که پرده از اسلام بر روی کفر باطنی خودش کشیده است. اینه که کار خیلی دشوار است، یعنی کار مسلمین با اینها سخت و دشوار است. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از نامه هایی که نوشتند به ظاهران به محمد ابن علی بکر یا به کسی دیگر که الان درست یادم نیست و در نهج البلاغه هست، ایشان می فرمایند که پیغمبر اکرم می فرمود که من بر امتم از اون دو طبقه نمی ترسم، نه از مؤمنین واقعی بر امت خودم می ترسم و نه از کافرها بر امت می ترسم، ولی از خطر منافق بر امت خودم می ترسم. تعبیر این است که پیغمبر می فرمود اینی ما خاف علا امتی مؤمنن ولا مسلم، اما المؤمن فیمنعه الله بی ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله بشرکه، و اینی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، منافق کافر الجناب یا منافق الجناب. خلاصه اونی که من از ناحیه او احساس خطر میکنم بر شما مسلمین، این افراد دو چهره هستند. افرادی که بر روی باطن اون چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون ایمان و اسلام است. تاریخ هم نشون داده است که اون چه که اسلام ضربت دیده است از ناحیه کسانی دیده است که متظاهر به مسلمانی بودن و در عمل پابند به اسلام نبودن. این ها در زمان پیغمبر اکرم هم بودن، ولی خب چون شهادتین میگفتند و در ظواهر اعمال اسلامی شرکت میکردن، مانند دیگران به نماز جماعت شرکت میکردن، مانند دیگران روزه میگرفتن، مانند دیگران تظاهر مسلمانی میکردن، طبعا جزء مسلمین شمرده میشدن. اما گاهی حتی این که معروف به جمله معروف از کوزه همون برون تراوت که دروست، طبعا اون باطنشون گاهی در زبانشون یا در عملشون ظاهر می شد، گاهی جمله می تراندن که باطنشون روشن می شد، یا گاهی در عمل خواه ناخواه اون کفر باطنی ظهور می کن. اما در این که در لفظ از بابی این است که اون چه که در باطن انسان است، هر اندازه که انسان زیرک بخواد باشد، ولی گاهی وقتا از لابلای کلمات آدم خودش نشون میدهد و افراد زیرک لااقل میفهمند. قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکند، میفرماید که وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ، و از اون لحن القولشون از اون لابلای حرفا شد میشنسیم این را. اما در عمل خب این معلومه آدم منافق یه وقت اگر جریان عملی پیش بیاد که پای شهادت و کشته شدن و از بین رفتن مال و جان، فدا کردن مال و جان باشد، منافق به اونجا پاش پس می کشه. در اینجاست که معلوم می شود که کی منافق است و کی واقعا مؤمن است. حالا قرآن در اینجا نقل می کند و اینکه قرآن کریم این همه زیاد از منافقین نقل می کند، حوادث اینها را نقل می کند، برای این است که میخواد به مسلمین این درس را برای همیشه بدهد که منافق منحصر نیست به اون چهار تا منافقی که در زمان پیغمبر اکرم بودند. همیشه در دنیا منافق خواهد بود، همونطوری که کافر خواهد بود منافق هم خواهد بود، و بنابراین منحصر به منافقهای اونجا نیست. و من هم من یقول اذلی، بعضی از اینها همون منافقینی داره بیان میکنن، میان در موقع جنگ، جنگی که خیلی خطر داره، زحمت داره، رنج داره، مثل جنگ تبوک که در هفته‌های پیش عرض میکردیم، جایی که خطر جانی و صرف مال است و امیدی هم به غنیمتی و ثروتی و افتخاری حرفا کم هست یا نیست، اساسا اینجا که میرسید میگفتن اذن لی، اجازه بده که ما شرکت نکنیم. اینجا هست که آدم میفهمه ایمان واقعی، مؤمن واقعی و غیر مؤمن چطور. از جمله کلماتی که از اینها دهانشون بیرون میآمد که بی اختیار شاید باید گفت باطلشون ظهور میکرد، به پیغمبر اکرم میگفتن ولا تفکنی، یعنی اون کسی که میامد میگفت ولا تفکنی، یا رسول الله من از این خواهش بکنم تو فتنه نینداز. کلمه فتنه را باید برای معنی بکنیم. فتنه در قرآن زیاد استعمال شده. اصلا به چی میگن فتنه؟ هر چیزی که انسان را سخت به خود مشغول بکند اون رو بهش میگن فتنه. اصل معنی فتنه یعنی چیزی که انسان را به خود مشغول بکند و سختم مشغول بکند. این که شعرا معشوق و محبوب خودشون را یا مثلا چشم معشوق را یا ابروی معشوق را فتنه تعبیر میکنن، مقصودشون این است، یعنی اون چیزی که سخت انسان را به خود مشغول میدارد به طوری که دیگه اختیار از کف او میرباید، اون چرا سخت نمیخوام بگم هر چه انسان گاهی وقتی از کنار خیابان رد میشه چشمش به یه منظره میفته، میره دو نفر مثلا ماشیناشون همدیگر رسیده تصادف کرده خراشی برداشته، خب آدم یه خود نگاه میکنه، اما یه فتنه نمیگن، آدم را مشغول میداره یه لحظه، آدم بعد شرف داره همیشه هم فراموش میکنه اون را، نه ولی یه چیز هست که آدم را سخت به خود مشغول میدارد به طوری که هرچه آدم میخواد ذهنش از اون منصرف بکند با ذهن خود به خود به سوی اون متوجه میشه. مثلا چیزهایی که انسان در وقتی که میسته به نماز و کوشش میکنه حضور قلب داشته باشه، بی اختیار میشه ذهنش باز متوجه اون چیزها میشه، حالا یا از خواستنی ها یا از حقده ها، از حسده ها، از کینه ها، از انتقام ها، از این جور چیزها، اینا رو به اسم میگن فتنه. پس فتنه یعنی چیزی که سخت انسان را به خود مشغول بدارد و سرگرم بکند. سعدی میگوید ولوله در شهر نیست، ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. حالا به بلایا از اون جهت میگن فتنه که آدم رو به خود سخت مشغول میکنه. این چیزهای کوچک، مصائب کوچک را فتنه بهش نمیگن. هر کنی که ما که انسان مثلا را میره یه وقت ممکنه که پاش مثلا به یه سنگی بخورد، احیانا خونی هم بشه، خب یه ذره آدم رو به خود مشغول میداره بعد تموم میشه. اما بعضی از بلایا و بعضی از مصائب برای انسان رخ میدهد که آدم رو سخت به خود مشغول میداره که به هر کاری که مشغول میشه باز فکرش میده و میره دنبال اون. این است که به بلایا و مصائب شدیده میگن فتنه. ثروت برای انسان فتنه است، برای اینکه انسان رو به خود سخت مشغول میداره. فرزند برای انسان فتنه است، برای اینکه انسان را به خود سخت مشغول می‌دارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این که قرآن می‌فرماید اموال شما و اولاد شما فتنه است، به همین اعتبار است، یعنی چیزهایی است که اینها شما را به خود سخت مشغول می‌دارد. حالا چیزی که انسان را به خود سخت مشغول بدارد طبعا قدرت بر منحرف کردن انسان از راه راست هم دارد. هرچه آدم را زیاد به خود مشغول بدارد مانع این می شود که انسان اون راه مستقیمی که باید برود برود، چون اون چیزی که او را خیلی به خود مشغول کرده هی آدم را می کشه به طرف خودش. حالا یا مثل مال و فرزند است، محبوب است، معشوق است، انسان به می کشد، جاذبه انسان به می کشد، یا مثل بلایا و مصائب است که انسان جاذبه انسان می کشد، یعنی انسان میخواد او را از خودش دفع بکند، چون میخواد از خودش دفع بکند زیاد درباره او فکر میکند و ذهنش متوجه او میکند. این هم می آمدن به پیغمبر اکرم می گفتن که ولا تفتنی. حالا یه موضوع دیگه من عرض کنم، گاهی وقتا هم فتنه در مورد این گفته می شود که اگر چیزی که انسان را به اصطلاح گول بزند، چون لازمه این که چیزی انسان را به خود مشغول بکند گول خوردن هم هست، فریب خوردن هم هست، و گاهی این که اگر کسی نیرنگی برای انسان طرح بکند که در نتیجه ای که انسان سرگرم اون نیرنگ می شود فریبی بخورد، در مورد او هم فتنه استعمال می کند. مفسرین در این که ولا تفتنی را می گفتن مقصودشون چی بود یه خود اختلاف کردن، دو احتمال دادن. یکی این که می گفتن لا تفتنی، که البته بعیده که به این تعبیر مقصودشون این باشه، یعنی این که خلاصاً ما را علیه بالله گول من نگم، ولی ظاهر این معنی است که اول ذکر کردم ولا تفتنی. گفتن یا رسول الله من اجازه بده، من دیگه نیام، من گرفتار این شدائد نکن، من در این فتنه و در این شدت گرفتار نکن. چرا؟ چون پای جنگی مثل جنگ تبوک بود و در جنگ تبوک صف منافقین خیلی مشخص شد. چون همینجور که اون شب عرض کردم جنگی بود که اولا دشمن نون و ماست نبود، دشمن دولت روم بود که جگر پیر میخواست بره با اونها روبرو بشه. عرب هرگز تصور نمیکرد که بیاد با روم روبرو بشه، و اگر پیغمبر اکرم نبود، امر خدا نبود، اون قدرت ایمان و جذبه ایمان نمیبود، مگه میشد 30,000 نفر از مدینه حرکت کنن به طرف شام و سوریه که بخوام بگم که ما با دولت روم بخوام بریم اونجا، بخوام دندون به دولت روم بخوام نشون بدیم. این مثل این هم اصلا فرض کنید دولتی مثل دولت ایران بخواد در مقابل آمریکای امروز قدرت نمایی بکنه، از نظر ظاهر اینجوری. و دیگر این که شرایط زمانی شرایط بدی بود، تابستان خیلی گرم، اوایل پاییز، تابستان که اون وقت هنوز عربستان فوق العاده گرم هست و سابقه قحطی و گرسنگی، و تازه مردم از گرسنگی خورما پزون شده و خورماها محصول آمده و میخوان از این محصول استفاده کنن و شکری رو سیر کنن و قرضه ای رو بدن و بفروشن و چیز دیگه کنن. در یه همچه شرایطی اعلام عمومی و بسیج عمومی میشود. خب اینجا دیگه منافق، اینجا دیگه طبعا هر جور هست پاش عقب میکشه. بلا تفتیمی یا رسول الله دیگه ما رو گرفتاری این شدت نکن. قرآن می فرماید علا تلفتنت سقطو، اینا آمدن میگن که یا رسول الله ما را معاف بده، طالب عافیت هستن، ما گرفتار شدائد نشیم. نمیدونه که در عمق شدائد و بلایا و مصائب و بدبختی ها سقوط کردن، تو بدبختی سقوط کرده و جهاد را برای خودش بدبختی حساب میکنه. من بدبخت نکن یا رسول الله، تو توی بدبختی توی شدائد حتی فرو رفتی و سقوط کردی و نمیدانی. اگر ماهیت خودت بر خودت کشف بشود، اگر واقعیت خودت بر خودت کشف بشود، بفهمی چی هستی، میدونی که در اون عمق فتنه ساقط شده ای، افتاده ای. تعبیر عجیبی علاق فتنت سقطو. بعد تعبیر دیگر عجیبتر، و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. منافقین هم جور که هست کردیم چهره دو چهره هستن، چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون اسلام. در واقع چهره واقعیشون کفر است و چهره نمودیشون اسلام. کافر هستند و اسلام می نمایند. پس اونا می کنیم بگیم مسلمان، یعنی به حسب اون چه می نمایند. می توانیم بگیم کافر به حسب اون چه هستند. و انسان اون چیزیست که هست، نه اون چیزیست که می نمایند. بلحاظه اینجا قرآن کلمه کافر رو به کار برده و تطبیق به اینها کرده. تعبیر قرآن این است و همانا تحقیق مطلب این است که جهنم به کافران احاطه دارد. جهنم کافران به احاطه کرده است و کافران در وسط جهنم قرار گرفته. دو نکته اینجا توجه بفرمایید. یک نکته همون نکته ایست که معروف است، این جمله که بسیاری از اهل معرفت و اینها مثل مرحوم فیض اینها یه خیلی تکیه می کند. قرآن نمی گوید به این جهنم از سیحیط بالکافرین، جهنم در آینده به کافران احاطه پیدا خواهد کرد. میگه جهنم احاطه دارد بر کافرین، دارد، نه در آینده چنین خواهد شد، الان دارد. یه نکته دوم اینه که این جمله به این جهنم لمحیطتون بالکافرین بعد از جمله حلاکت فتنت فقطو آمده است. اینها در بدبختی سقوط کردند و همانا جهنم به کافران احاطه دارد. تنهایی از این دوتا یک مطلب است، دو تعبیر از یک حقیقت، یعنی بلکه دو وضع از یک حقیقت است. اینها الان در جهنم در فتنه سقوط کردند و الان هم جهنم به اینها احاطه کرده. یعنی حالت اینها در دنیا حالت دنیویشون سقوط در فتنه است و حالت اخرویشون در عمق جهنم وارد بودن، که وقتی که اینها بمیرن ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشمشون که باز می شود، ببینه همون روزی که در فتنه سقوط کرده بودن همون روز تو جهنم بودن ولی احساس نمی کردن، حالا احساس می کنن. چون آتش های جهنم همون تجسم یافته عملها و گناهانیست که انسان در این دنیا مرتکب شده است. همون ساعتی که سقوط می کنه انسان در اینجا در فتنه، همون ساعت سقوط کرده از در جهنم، منتاز تا در دنیا عذاب جهنم احساس نمی کند، وقتی که مرد احساس می کند. حالا حالت انسان مثل حالت کسی است که بیمار رو می دارن بیمارستان، عرض کنم که جراحیش می کنن، اعماش و احشاش و اینا همه رو می برن، رگهایی رو می برن، عرض کنم که باز مرتبه می دوزن. باطن این پر از جراحت الان، ولی یه داروی بیهوشی بهش دادن بوحال احساس نمی کنه. یا نه، موضعی تخدیر کردن و بیهستی موقتی براش ایجاد کردن، حالا احساس نمی کنه، الان احساس نمی کنه، ولی اون درد و یعنی منشأ درد و ریشه درد الان وجود داره، ولی حالا یه حالت تخدیری داره که احساس نمی کنه. یه ساعت دو ساعت که می داره یا پنج ساعت که می داره یه وقت احساس درد شدید میشه. پنج ساعت دیگر یک حادثه تازه رخ نداده، همون حادثه پنج ساعت قبل است، ولی در مدتی پنج ساعت احساس نمی کرده، اما بعد احساس می کنه. انسان تا در دنیا هست اون عذابهایی که خودش با اعمال خودش برای خودش به وجود آورده احساس نمی کند تا مرد، که انه اون پرده تخدیر برداشته می شود و اون دردی که باید احساس بکنه احساس می کنه. داستان عجیب نقل می کنند، می گویند این که پیغمبر اکرم یک مرتبه مثلا دارن جمله مثل یا یک الله اکبر یا سبحان الله فرمود، گفتن یا رسول الله چی بود؟ فرمود که یک سنگی که از دیواره جهنم، از دهنه جهنم سقوط کرده بود به طرف دار جهنم، 70 سال بود که میرفت و همین الان به دار جهنم رسید که من صداش شنیدم چطور سنگی بوده. بعد تحقیق کردن دیدن که یک یهودی خبیثی که 70 سالش بود خبر مرگش شنیده شد، فهمیدن که منظور پیغمبر از اون سنگی که 70 سال بود افتاده بود و الان به اون ته تهش رسید یهودی بود. و وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن مناصرين إن دو شهري ها كدر باطن كافران ولد ظاهر مسلمان طبعا ته دلشون از موفقیت های مسلمین ناراحت میشن. البته تظاهر میکنن به خوشحالی تبریک هم میگن، اما تظاهرشون یکی ناراحت میشن. از شکست های مسلمین خوشحال میشن و بعد به خودشون میبالن. بله ما که میدونستیم، ما نگذاشتیم، ما خودمون رو حفظ کردیم، خودمون رو نگهداری کردیم، ما که دیگه نگذاشتیم که خودمون گرفتار بشیم. این بیچاره ها بدبخت ها گرفتار شدن. مقصودشون اینه در جنگ ها و در مبارزاتی که مسلمین با دشمن هاشون دارن، اونجا که مسلمین فاتح میشن، خیلی به مسلمین میرسد، اینا ناراحت میشن. اونجا که مسلمین شکستی مثلا میخورن، نفراتی از اونها کشته میشن، اینا تهدیلشون خوشحال میشه. با هم دیگر که میرسن میگه ما خودمون خوب شد ما شرکت نکردیم، ما کار خود اختیار خودمون رو به دست خودمون گرفتیم، نرفتیم دنبال اینا. اگر همه این نرفته بودیم ما هم مثلا چنین به چنان میشیم. این تو صد که حسنتون، اگر به تو، البته مخصوص شخص پیغمبر تنها نیست، یعنی تو عنوان سمبول مسلمین بین با عالم اسلام، اگر به تو خیلی برسد، این موفقیتی کسب بکنی، تسوهم ناراحت میکنه اینها را. به این تو صد که مصیبتون، اگر به توی مصیبتی برسد، سختی شکستی، خوشحال میشم. یهود و قد اخذنا امرنا، نه خوب ما که کار خودمون رو خودمون رو دست گرفتیم، نه اختیارمون رو دست این مرد ندادیم. و یتولو و هم فرحون، خوش میکنن از شما، یعنی میرن با خودتون حرف بزنن در حالی که خوشحالن از شکست بشن. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل. اون چیزی که روح ایمان هست قرآن او را منعکس میکنه. بگو به این بدبختها که دو حالت مختلف به خودشون میگیرن، از موفقیت شما ناراحت میشن، از شکست شما خوشحال میشن. بگو ما تسلیم امر به خدا شدیم، ما امر خدا رو اطاعت میکنیم و مطمئنیم که هر چه به ما برسد همون است که خدا برای ما مقدر کرده و مولای ما، سرپرست ما، کسی که اداره میکند ما را. و وقتی که انسان اینجور باشه که کارش به خدا بسپارد، امر خدا را اطاعت کند و کارش به خدا بسپارد، این همیشه ما در باب توکل گفتیم. توکل یعنی که انسان تدبیر امور خودش را گاهی خودش به دست میگیرد و گاهی به دست خدا می سپارد. وقتی که انسان تدبیر کار خودش به دست خودش می گیرد، یعنی با نقشه های خودش عمل می کنه، راه خودش خودش برای خودش معین می کنه، این کار رو بکنم حساب می کنم، برای من منفعت داره می کنم، ضرر داره می کنم، اون کار دیگه چطور؟ اینجا نقشه کارش خودش می کشد، وظیفه خودش رو خودش برای خودش معین میکنه، سرنوشتش را هم خودش میخواد برای خودش تعیین بکنه، وظیفه را از خدا میگیرد، سرنوشتش هم به خدا میسپارد، کار را به دست خدا میگیرد. یعنی که وظیفه از خدا میگیره، یعنی در مسائل برای خودش تصمیم نمیگیره، در مسائل همش فکر میکنه که در اینجا قانون به من چی اجازه داده؟ اسلام به من چی اجازه داده؟ از نظر اسلامی و رضای خدا من چی دو باید عمل کنم؟ اینجا باید بنشینم یا باید قیام؟ من فکر میکنم که اینجا وظیفه چیست؟ ببینید در دنیای امروز تازه برای عصری که پایان ندارد، حد اکثر بیشتر تربیت مسلکی که میخوان بکنن همینه که فرد را اینچنین مسلکی تربیت کنن که در هر جایی همش توی فکر کنه که مسلکی اقتضا میکنه. میگه به سر تو چی میاد؟ میگه من دیگه فدایی مسلک میگم، من فدایی مرامم هستم، من دنبال پیش بردم مرامم، من دنبال پیش بردم مرام میدم، خودم اختیار اون قرار دادم، در بین کشته شدم خودم، کشتن نشدم شدم، چیزی گیرم آمد بسیار خوب، چیزی از دست دادم از دست دادم. یک انسان مسلکی دیگه درباره شخص خودش فکر نمی کنه، درباره مسلکش فکر می کنه. با این تفاوت که اگر مسلکش مسلک خدایی باشد، میداند در مافوق مسلک و مرام یک خدایی و یک چشم بینایی و دانایی هست که او تقدیر میکنه این کار را، تقدیر میکنه. اما اگر خدای در کار نباشه، انسان تحت تاثیر احساسات و عشق به مرام میگه من چیکار دارم، بدبختی هم هستم، دنبال این بدبختی میرم. ولی وقتی که پای دین باشه میگه توش بدبختی دیگه وجود نداره. بگو بینا، بگو ما مثل شما فکر نمی کنیم، ما در مسائل اینجا فکر نمی کنیم، اینجا پول داره بریم، پول نداره نریم، غنیمت داره بریم، غنیمت نداره چیز نریم، اگر کشته شدن هست نریم، اگر سلامت هست بریم، ما اینجا فکر نمی کنیم. ما میگیم اینجا امر چی، دستور چی، دین چی میگوید، مرام ما چی میگوید، ما میریم. چه بر سرت میاد میگه من بوده یه کار را دارم، چه بر هر چی بخواد در سرم بیاد، حتی نون میخورم، چرا نون میخوری، مسلش من میگه نون بخور، آب میاشم هم مسلش من نمیگه آب میاشم، جاد حفظ کن، مسلش هم میگه حفظ کن، خودت رو بکشتن بده، مسلش هم میگه خودت بکشتن بده. چی بر سرت میاد؟ مولای من خودش میدونه که چی باشه. من اگر اینجور باشم 100% مطمئنم که سرنوشت من سعادت. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. بگو دو جمله از اینجا، در سر ما نمیاد مگر اون که خدا برای ما نوشته است. خب در اینجا همه اینجور هستن، به سر هر کسی هرچی بیاد تقدیر الهی، با این تفاوت هو مولانا. در حالی که سرپرست ما و مولای ما و مدبر کار ما خدا و علالله فلیتوکل المؤمنون، اهل ایمان تنها به خدا باید کارها را واگذار کنند و باید امر خودشون را به خدا بسپارند. به قول حافظ، کار خود گرد خدا باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. فقط یه نکته براتون عرض بکنم، توکل معناش این است که انسان نتیجه سرنوشت را به عهده خدا بگذارد. ما دو مسئله داریم، یکی وظیفه است، یکی نتیجه و سرنوشت. بعضی ها خیال میکنن معنی تمکن اینه که ما وظیفه رو به خدا واگذار کنیم. نه، میگن ما آقا من اهل تمکن هستم. چرا اهل تمکن هستی؟ خب من دیگه میشینم تا خدا بیاد نون من بده. یعنی وظیفه ای که من دارم که باید انجام بدم، وظیفه رو خدا بیاد انجام بده. نه، وظیفه رو تو باید انجام بدی، سرنوشت در سرنوشت، در این که سعادت نهایی بعد از انجام وظیفه چی خواهد شد، او رو به خدا واگذار. عجب فریب عجیب شیطانی هست که بعضی میگن آقا ما توکل داریم. چی رو توکل میکنیم؟ برای تو خوب فکر میکنیم، یه که خب نه دیگه من یه وظیفه رو انجام نمیدم، توکل کردم وظیفه رو به عهده خدا گذاشتم، وظیفه رو گذاشتم خدا بیاد انجام بده. توکل انجام وظیفه است و تدبیر امر را به خدا واگذار کردن. ما اون چه که باید به خدا واگذار کنیم به خدا واگذار نمی کنیم، اون چه باید به خودمون واگذار می کنیم، اون چه باید خودمون انجام بدیم او رو به خدا واگذار می کنیم. اگر توکل معناش این بود که وظیفه را خدا انجام بده، پس دین دیگه لازم نبود. نماز را خدا به جای ما بخونه، روزه را خدا به جای ما بگیرد، طلب روزی را خدا به جای ما بکند، جهاد را خدا به جای ما برای انجام بده، حج را خدا برای به جای ما انجام بده، دیگه ما توکل می کنیم، دیگه دین لازم نیست. فعلى الله فليتوكل المؤمنون، پس تنها در خدا باید متوکلان ایمان بکنند، این مؤمنین توکل پیدا بکنند، یعنی مؤمنین چنین هستند. بعد جمله دیگر قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ای بدبخت ها، شما اونچه که بر سر ما میاد تقسیم کردید به دو قسم کار، گفتید که یه قسمش موفقیت هست، یکی دیگه شکست. یعنی شما اینقدر کور باطن هستید که وقتی که مثلا ما در جبهه جنگ پیروز میشیم اینو برای موفقیت میگیریم، ولی اگر در این جبهه جنگ مثلا ما کشته شدیم اینو دیگه میگه شکست هست، نباید باشه این شکست. تو نمیدونید در راهی که ما قدم برمیداریم شکست وجود نداره، موفقیتش موفقیت هست، شکستش هم موفقیت هست، هر دوش برای ما موفقیت. این مثل کسانی است که میگن آقا امام حسین در راهی که رفت خب موفق نشد امام حسین، هدف امام حسین چی بود؟ اگه هدفش فقط این بود که تنها این بود که زماندار بشود به جای یزید، حالا که زماندار نشد نه به جای هیچ، پس هیچ شد و پوچ شد و از بین رفت علیه بالله، خب این میشه شکست. اما در منطقه امام حسین که مسئله این نیست، او اگر موفق به اون معنایی که شما میگید، اگر زمام و عموم را به دست میگرفت موفق شده بود، حالا که شکست بود باز هم موفق شد. فرزدق شاعر میگوید که اسمش همام ابن غالب است، میگم مادرم رو نمیدونم دیگه کیه، اینا را داشتم با از کنم که سوار شطر کرده بودم و چون دیرم شده بود موسم حج و هشتم ذوالحجه بود و باید من میرسیدم که مراسم حج از من فوت نشود، تون داشتم میرفتم به طرف مکه، داخل حرم که شدم، حرم در 16 میلی کعبه است، نزدیک مجموعا نزدیک مکه، خلاصا نزدیک های مکه که رسیدم داخل از هل خارج دیگه رسیدم به داخل حرم، یه وقت دیدم بیم که قافله ای داره از چی بیرون میاد، از حرم خارج میشه. حالا این در وقتی است که همه دارن میان که به مراسم حج برسن، رسیدم دیدم حسین ابن علی علیه السلام است و با کسانش رو دارن حرکت میکنن. خب میشناخت، آمد جلو و عرض کرد که سلام میکرد و با یه احترام خیلی زیاد، یا ابن رسول الله در این وقت تو همه دارن میرن مکه برای انجام مراسم. بعد فرمود بود که این کنار من باید میامدن بیرون و اگرم نمی آمدم اینها با مزاحم من در اینجا می شدن. بعد حضرت پرسید که از پشت سر چه خبر داری؟ یعنی اوضاع از چه قراره؟ اوضاع عراق و کوفه از چه قراره؟ عرض کرد ابن رسول الله دل این مردم با تو همشون تو رو دوست دارن، اما شمشیرشون هم روی تو کشیدن، دلشون تو رو دوست دارن، اما اوضاع احوال الان اوضاع احوال است که اینها مردمی هستن که علی رغم دلشون با دل خودشون خواهند جنگید. به این یک پدیده بزرگی در بشریت که همیشه وجود داره، یعنی یک کسی به یک چیزی ایمان داره، منافعش در یک طرف، ایمانش در یک طرف دیگر، با منافعش علیه همون چیزی که ایمان داره می جنگه. حضرت فرمود قرار داری این شاهد هم این جمله حضرت بود، فرمود که ما میریم یکی از دو کار نیست، اگر خداوند اونجوری که ما دوست داریم همونجور پیش آورد، خدا رو شکر میکنیم و سپاس میکنیم، و اگر اوضاع به جور دیگری بود، فلم یتعد یا فلم یبعد یا فلم یعتد کنسخا متعددن من کان الحق لی یتعدد کنوا سریرت، ما اگر شکستم بخوریم باز هم طوری نشده، باز هم ما طرف کسی که نیتش حق است و باطنش تقواست باز هم شکست نخوریم، ما به هر حال شکست نخواهیم خورد در این زمان. قرآن میگه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، شما چی انتظار میکشید؟ اون چه بر سر ما بیاد نیکی، زنده بمانیم سعادت است، کشته هم بشیم سعادت است. پس انتظار بیهوده نکشید، انتظار. ولی ما منتظریم درباره تون، درباره شما، هر که بر سر شما بیاد بدبختی خواهد. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، آیا شما می توانید انتظار داشته باشید درباره ما جز یکی از دو حسنا را، دو سرنوشت نیک را، دو موفقیت را، یعنی همونی هم که شما شکست می دونید به ما موفقیت. و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، اما اونی که ما درباره شما انتظار می کشیم این است که خدا یا شما را از عذاب به عذابی از نزد خود معذب کند، یا ما شما را به دست ما معذب کند. یعنی آرزو میکشیم که یه روزی شما را هم مانند کافران قلم قلم شد بکنید. فتربصوا انا معکم متربصون، حالا شما انتظار آینده را بکشید، ما هم انتظار آینده را بکشید که آینده چه خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.